ساعت 16 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید. شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 16 فروردین برابر با 5 ماه آوریل 2021 میلادی است. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید هیچ مکالمه دوجانبه‌ای با محمود صادقی نماینده وقت مجلس درباره هدف قرار دادن معترضان آبان 98 نداشته است. این در حالی است که محمود صادقی در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی میگوید در جریان وقایع آبان 98 علی شمخانی به او گفته است که راهکار اعتراضهای خیابانی را شلیک گلوله به سوی معترضان دانسته است.
من به آقای شمخانی اون رو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چی کار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید بگاهیم منو بلغم و بلغم میزنیم.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه با رد نقل قول محمود صادقی از علی شمخانی تهدید کرده که در این باره شکایت خواهد کرد، در حالی که خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را تا 1500 نفر اعلام کردند. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گزارش رسمی در این باره ارائه نکرده است. وزارت بهداشت ایران وضعیت 42 شهرستان از جمله تهران، اصفهان، شیراز و کرج را از امروز قرمز اعلام کرد. همزمان وضعیت 54 شهرستان دیگر از جمله رشت، کرمان و یزد نیز نارنجی اعلام شده است. در حال حاضر وضعیت 88 شهر کشور قرمز و 139 شهر دیگر نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. به گفته مقام‌های بهداشتی موج چهارم کرونا به سرعت در حال پیشرفت از نیمه غربی به سمت نیمه شرقی کشور است. به تازگی ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت نیز با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به کرونا پیش‌بینی کرده شمار جانباختگان این ویروس در 4 هفته آینده روندی صعودی داشته باشد. ارتش عراق دیروز یک شنبه اعلام کرد 2 راکت به حوالی 1 پایگاه هوایی ارتش این کشور که از پیمانکاران آمریکایی میزبانی میکند اصابت کرده است. یکی از مقام‌های نظامی عراق گفت این راکت‌ها عصر یک شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی بلد فرود آمدند اما تلفات جانی و مالی نداشتند. مقام‌های امنیتی میگویند بر اساس تحقیقات اولیه هدف این حمله پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد بود، اما راکت‌ها پیش از رسیدن به هدف در روستای البوآسی در جنوب شرق به پایگاه فرود آمدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حمله موشکی تازه به پایگاه هوایی بلد در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده پیشتر و در مورد حملات موشکی مشابه انگشت اتهام را به سوی گروه‌های نیابتی ایران در عراق گرفته، اما ایران همواره دخالت در این حملات را تکذیب کرده است. تست کرونای بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران که در زندان اوین به سر می‌برد مثبت اعلام شد. خبرگزاری هرانا دیروز یک شنبه نوشت آقای آبتین اکنون در بهداری زندان اوین بستری است. بکتاش آبتین به اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال حبس محکوم شده و از مهر ماه سال گذشته در حبس است. این خبرگزاری به تازگی از مشاهده ی علائم ویروس کرونا در میان چند تن از زندانیان اندرزگاه 8 زندان اوین خبر داده بود. در آذر ماه پارسال جمعی از زندانیان اوین با انتشار بیانیه‌ای در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها هشدار داده و از احتمال شدت گرفتن این بیماری ابراز نگرانی کرده و خواستار مرخصی زندانیان شده بودند.
رضا ولیزاده همکار ما در رادیو فردا، سپاسگزاریم. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید به طور کامل بر روی وبسایت radiofarda.com پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه برای شما در این مجله در نظر گرفته شده است. تازه‌ترین تحولات در مورد همه‌گیری کرونا در ایران، علی شمخانی میگوید سخنان محمود صادقی نماینده مجلس دهم به نقل از او درباره برخورد با معترضان آبان کذب است. محمود صادقی گفته که شمخانی گفته است ما میزنیم.
البته این حقیقت و واقعیت از چشمان مردم ایران دور نبود. حالا کسی جرأت میکنه میگه مسئله تازه نیست و این نشون میده که جمهوری اسلامی حکومت زر و زور و تزویره.
نگاهی به زوایای روابط حکومت ایران و چین در گفتگو با یک کارشناس.
از دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا کنون راهی رو پیدا کردند که مجلس را دور بزنند و هیچ کدام از این قراردادها رو علنی نکنند.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما باشید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده بروز خیز چهارم کرونا در سراسر کشور قطعی است و در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استانهای کشور صعودی و با سرعت زیادی در حال افزایش است. در همین حال وضعیت تهران به عنوان پایتخت نیز قرمز اعلام شده و سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید دوران سنگین و سختی را در پیش داریم. کیانوش فرید همکار ما بر روی خط تلفن هست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، آخرین خبرها رو تو بگو.
سلام به تو کیان و همه همراهان همشگی رادیو فردا. وزارت بهداشت اعلام کرده رسماً که وضعیت شیوع کرونا هر روز وخیم‌تره و الان در بدترین شرایط داره قرار میگیره. تهران رو قرمز اعلام کردن. علاوه بر تهران، وضعیت شیوع کرونا در شهرهای کرج، شیراز، اصفهان، شهرکرد، زنجان قرمز شده. آمارهای رسمی داره نشون میده که در واقع در ایران بیش از در واقع نصف شهرها در وضعیت قرمز یا نارنجی هستن. این همون زنگ خطری بود کیان که در اسفند ماه جامعه پزشکی هشدارش رو داده بود که اگر جلوی سفرهای نوروزی گرفته نشه، اگر دولت مدیریت نداشته باشه، به فاجعه ختم میشه و الان ما در آستانه اون فاجعه قرار گرفتیم. قرمز شدن تهران در حالیه که در تمام این روزهای ابتدایی تهران رو به عنوان زرد اعلام کرده بودن، بعد از چند روز گفتن نارنجی و حالا هم میگن قرمزه. با همه اینها هیچ گونه اعمال محدودیتی در تهران نشد و تنها نشد که تسهیل هم شد سفرهای مردم. از اینها که بگذاریم، خبرهایی که داره میاد از طرف تعداد بیمارانی که سرپایی و بستریشون بیشتر هست، اینها حرفایی هست که خود مقامات رسمی دارن میزنن و تازه دارن این پیشبینی رو میکنن که این تازه روز خوبه، چهار هفته آینده ببینید چه اتفاقی میفته و چه تعداد جان خودشون رو از دست میدن. امروز آقای نمکی هشدار میده نسبت به این وضعیت و میگه ما در سنگین ترین امواج کرونا در واقع گرفتار شدیم، با اون مواجهیم و زمان پرچالشی رو داریم و شرایط دشواری رو. او داره از این صحبت میکنه که این ویروس چموش رو ما سعی کردیم و تمام سعیمون این بود که سرغمی نشه. آمار جان باختمان که الان داریم میبینیم در چه حدی هست و بیش از امروز بالای نزدیک 180 نفر جان خودشون رو از دست دادن و آقای نمکی به عادت همیشه میگه وزارت بهداشت مظلومه و مورد بیمهری قرار گرفته، منابع کافی نداشته، از رو به دلایل مختلف به ما ندادن. و ولی من همینجا باید بگم آقای نمکی در تمام این مدت فقط توصیه های شفاهی کردن و فقط میگن یک عده کارشکنی میکنن، بعضیا عرض نمیدن، ولی هیچ وقت همیشه میگه بعدن میگم کیا، هیچ وقت نمیگه این بعضیا کیان، چرا نکردن، چرا با ایشون همگام نبودن، هیچ توضیح و شفافیتی نمیده. اون وقت در مابین این خیزها میاد و میگه ما یکی از بهترین ها در دنیا بودیم در مبارزه با کرونا و از آقای خامنه ای هم در این مورد تشکر میکنه. در رابطه با واکسن هم امروز عکس‌العمل ایشون همینطوره، میگه ما در مورد واکسن شما مشاهده کنید که آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها به هم پیمانی‌های خودشون هم واکسن نمیدن، چه برسه به ما. ما هم پس فقط بسنده میکنیم به در واقع همون واکسن داخلی. اما آقای نمکی همون کسی هستن که بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای 150 هزار واکسن که میتونست به داد حداقل بخشی از کادر درمانی در ایران برسه که خیلی خیرین برای ایران فرستادن، ایشون گفتن که ما باید در حرف پدر گوش بدیم و منتفی شد و این 150 هزار تا واکسن وارد ایران نشد. الان هم میگن ما تولید ملی داریم و نمیذاریم، اجازه نمیدیم کشورمون آزمایشگاه دیگران بشن. این هم در حالتیه که واکسن کوبایی که مجوز وزارت بهداشت جهانی رو نداره و تازه در فاز سوم انسانی خودشه، الان داره روی شهروندان ایرانی آزمایش میشه که خب یک برخوردهایی هم شد، حتی گفتن از پاکبان‌ها استفاده کردن، روی اونها دارن تزریق میکنن که اینها برخوردها و انتقادهای خودشون هم زد در مورد اینکه چه کسانی واکسن میزنن. میگه که یک نفر از مسئولان هنوز واکسن نزدن. این هم در حالتی که هیچ شفافیتی هم در این مورد بود وجود نداره، ضمن اینکه بسیاری از کادرهای درمانی اومدن گفتن به ما که تا حالا خبری داده نشده که بریم واکسن بزنیم، اما ما میشنویم که کسانی واکسن میزنن که اصلا در اولویت نیستن. دو سامانه را اعلام کرده بودن که برای شفاف سازی اینها ثبت نام بشن کسانی که واکسن میزنن. هر دو سامانه هم به لابیگری در پخش دارو متهم بودن. فقط کوتاه بگم امروز در واقع گفته شده از سبد کوواکس هم 700 هزار دوز واکسن به سمت ایران داره میره.
سپاسگزارم کیانوش فرید از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای گفته است سخنانی که محمود صادقی نماینده مجلس دهم به نقل از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره برخورد با معترضان آبان گفته غیر واقعی، بی‌اساس و تماماً کذب است. به تازگی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، محمود صادقی نماینده مجلس دهم میگوید که در جریان وقایع آبان 98 به علی شمخانی گفته است که مردم در خیابان هستند، دارند مردم را در خیابان‌ها می‌کشند و از او پرسیده است که اگر مردم به خانه نروند و در خیابان‌ها بایستند می‌خواهید چه کنید و شمخانی جواب داده ولو بلغ ما بلغ، برای اتمام حجت ما می‌زنیم. به بخش از این ویدیو توجه فرمایید.
ما تو کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و ناآرامی ها اصلا نشانه ای از دخالت گروهنک های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه، اصلا پیدا نکرده بودن، تمام مردم بودن. بعد ما بیم جنگ جهانی را افتاده، من به حالا یه مجموع کنم یه چیز بگه دیگه، من به آقای شمخانی اون رو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارم میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید بگوانید منو بلغم و بلغم میزنید.
در مورد این خبر ساعتی پیش دیدگاه رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی را جویا شدم. رضا علیجانی:
البته این حقیقت و واقعیت از چشمان مردم ایران دور نبود، حالا کسی جرأت میکنه میگه مسئله تازه‌ای نیست و این نشون میده که جمهوری اسلامی حکومت زر و زور و تزویره. زور و تزویر حافظ اقتصاد نفتی رانتی گارتیه و اینها نه تنها به حکم قانون بلکه به حکم شرع، فتوا، به حکم خدا میکشند و این نوع کشتن نوعی بی‌حسی وجدان برای اینها میاره. اینها همینطور اعدامای 67، یکی از باطلین هیئت مرد میگفت که من شبا خیلیم راحت میخوابم، یا امام جمعه ای که قبلا حاکم شهر بوده و حکم اعدام میداده گفته من اگه تو نامه اعمالم یه کار مثبت باشه همینه. ببینید، یا اون خانومی که لیلا واثقی فرماندار قلعه حسن خان میگفت اگه دوباره برگردیم به مشترای من بازم همین حکمو میدم، یا وزیر کشور میگه همش به سر نزدیم، به پر و پا هم زدیم، یا معاون سیاسی امنیتی وزاره کشور میگه کشته ها مثلا 230 تا بود، 400 تا نبود، انگار مثلا 230 تا مورچه کشتن. این حضرات وقتی بالا نشین میشن از اون بالا مردم رو انگار ریز میبینن، اون نگاه خواص عوامی که دارن اینا یادشون رفته قبل انقلاب چه وعده هایی میدادن، حضرت علی چنین کرد چنان کرد، قرآن گفته اگه یه نفر گناه رو بکشید مثل این همه انسانها رو کشتید، چون انسانیت رو کشتید. و این علامت این هست که وقتی زر و زور و تدبیر کنار هم قرار میگیرن چه فاجعه ای اتفاق میفته. فراموش نکنیم همین آقای شمخانی کسی بود که به ملاقات خانواده ها میرفت که تمساح میریخت، قرار بود تفکیک بکنه مثلا کشته ها رو، حتی به بعضیشون عنوان شهید میداد. همین خانم واثقی هم همین کارو میکرد، یعنی جلاد به دیدن به صلاح قربانی میرفت.
آقای علیجانی، علی شمخانی دارای پایه بلندی هست چه از نظر نظامی و چه از بقیه امور دولتی در حکومت جمهوری اسلامی ایران. ایشون گفته که میخواد شکایت بکنه. واقعا چه نهادی وجود داره که آقای شمخانی ترتیب اثر بده و اون رو بررسی بکنه؟ آیا همچین امکانی در سیستم و نوع حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟
واقعا حرف مسکیست، یعنی یک برخورد منفعلانه از یه طرف، چون نمیتونه تکذیب بکنه، نمیتونه ادعا کنه که دروغه، و از طرفی هم یک پیام تهدیدآمیز برای آقای صادقیه. ما شاهد بودیم در جمهوری اسلامی خیلی موقع وکلایی که شجاع بودن، آقای سلطانی، آقای شریف و دیگران، خانم ستوده و بسیاری که حالا اسمشون تو این کوتاه زمان نمیشه برد، اینها به خاطر دفاع از موکلانشون مجازات شدند. در واقع اینا میخوام بگم ما نه تنها سر میبریم بلکه زبان هم میبریم. ولی روند همین دوره نشون داده که یک وکیل رو گرفتن، 10 تا وکیل جوان به صحنه اومدن. درسته این مداره ارعاب ایجاد میکنند، اما قوه قضایی خودش یکی از جانیان به قول آقای منتظری ادامه 67 در رأسش هست. ولی آقای صادقی هم خب به هر حال نقطه چینی این بحث ها رو گفته و به هر حال این نقاط بیرون میاد و حقیقت پنهان نمیمونه. اینها هرچند خواستن مثلا شاهد شکنجه ها و تجاوزات کهریزک رو با کشتن یک پزشک مثلا از بین ببرن، ولی بعدا افراد دیگری گفتن، حتی در سراپرده قدرت هم افرادی پیدا شدن و این رو به خاطر حالا مسائل شخصیشون، عاطفیشون، به خاطر کشته شدن فرزندشون پیگیری کردن. همونطور که میگن در جنگ دوست ها مال دوزی پیدا میشه، در این جنگ های سیاسی هم به حال حقیقت آشکار میشه.
گفته های آقای محمود صادقی و آنچه که علی شمخانی عنوان کرده به عنوان یکی از بلندپایه ها در حکومت ایران، به نظر میرسه در بردارنده نوعی هشدار و پیام هست. واقعا در ایران اعتراضات صلح‌آمیز بعد از این چگونه انجامی میتونه داشته باشه در حکومتی که این گونه مسائل به این راحتی درش مطرح میشه؟
بله، هسته سخت قدرت در واقع داره سیاست نصر به روب یا هراس افکنی رو دامن میزنه، با همون ذهنیتی که داعش و القاعده دارن، یعنی میکشن، سر میبرن به نام خدا. البته اینا ریاکارتر از اونا هستن، اونا اگر دیگرانو میکشن گاهی قد عملیات انتحاری میکنن، خودشونم میکشن، ولی اینا خودشونو هفت لایه پنهان میکنن از مردم. ولی واقعیت اینه که این سرکوب ها نیروی سرکوب رو هم از بین میبره، چون اینها بالاخره باید یه نیروی سرکوبی داشته باشن. ما فراموش نکردیم که آبان 98 سرفصل تغییر معنای مستضعف بود و یکی از پایه های گفتار مشروعیت بخش حکومت، یعنی دفاع از مستضعفین، رو فرو ریخت. اینها جدا از اینکه مردم رو به مقاومت وادار میکنه، ولی از اون طرف قدرت سرکوب رو پایین میاره. ما بعد از اون دچار شاهد این بودیم که اینها دچار فروریزی نیروهای سرکوب شدن، مجبور بودن از فاطمیون برای سرکوب، از مدافعان حرم برای سرکوب استفاده بکنن. خلاصه یک تناب کشی است که معمولا اکثریت مردم در برابر حتی خشونت وحشیانه اقلیت حاکم در همه جای تاریخ، همه جای زمین و زمان بالاخره پیروز شدند. این فرایند یه فرایند دیالکتیکی است، یه فرایندی است که تأثیر متقابل روی هم دیگه میذارن و قدرت سرکوب و چاقوی سرکوب کند خواهد شد. ولی خب حکومت هایی که نخواهند تحول مسالمت آمیز رو بپذیرند، انقلاب خشونت آمیز رو بر خودشون تحمیل خواهند کرد.
رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی. دبیرخانه شورای ببخشید بله نه به گزارش دیگری می‌پردازیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به تازگی در گفتگو با مجله عصر اندیشه گفته است که بر اساس تحلیل‌های شخصی او تا 10 سال آینده اتکای روابط خارجی جمهوری اسلامی به چین و روسیه خواهد بود. این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، اما پس از شنیدن پیام‌های شنوندگان رادیو فردا.
بعد از 42 سال شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی محقق شد، به این معنا که وزیر امور خارجه می‌فرمایند ما تا 10 سال دیگر سیاست خارجی ما متکی به روس و چین هست. خیلی جالبه واقعا، این معنای نه شرقی نه غربیه، بقیهش هم به همین روال. آقای ظریف لطف کنید، این 10 سال از کجا اومد؟ بر چه مبنایی؟ چرا توضیح نمیدید برای مردم؟ همه چی گنگ، همه چی مبهم، همه چی بسته، فقط برای که حرف بزنین. خب بگو برای چی تا 10 سال دیگه؟ چرا تا 20 سال دیگه نباشه؟ چرا تا 5 سال دیگه نباشه؟ اصلا چرا باید باشیم؟ خب اون که بحثی نداره، اینو توضیح بدید. حق نداره بدون ایرانی؟ نه، حتما نه.
آقای ظریف الدوله، نگفتید که بعد گذشت 10 سال روابط با چه کشورهایی در پیشه؟
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به تازگی گفته است که بر اساس تحلیل‌های شخصی او تا 10 سال آینده اتکای روابط خارجه جمهوری اسلامی به چین و روسیه است. آقای ظریف این گونه استدلال کرده و مدعی شده که در حال حاضر در دنیا انتقال قدرت در حال انجام است. این موضوع را در گفتگوی تلفنی با حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی و دبیرکل شورای مدیریت گذار از نهادهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در میان گذاشتم و نخست ارزیابی او رو در مورد این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی جویا شدم. حسن شریعت مداری.
بله، آقای ظریف در حقیقت میخواهد در مقابل این اتهامی که اونها به خاطر تشویق آمریکا و به دست و پا انداختن اوست که خود را به کام چین انداختند و وطن فروشی کردند، میخواد استدلال کنه که نه، این یک پیش زمینه مطالعه شده داره و چون ما دیدیم که خورشید غرب در حال غروب کردنه و شرق در حال طلوعه، ما هم سیاست نه شرقی نه غربی رو تبدیل به سیاست گرایش به شرق کردیم. در صورتی در همین حال آقای شمخانی مشت او رو باز میکنه و میگه که این قرارداد 25 ساله با چین حاوی پیام مهمی به آمریکاست و شخص دیگری در مجلس میگوید که آمریکا این پیام رو درک کرده و در اتریش به میز مذاکره بازگشته. این در حقیقت دم خروس همچنان پیداست و معلومه که دچار تناقض‌گویی هستند. اینها خیلی پیش از این، یعنی در سال 2013 و 2012 با روسیه در حقیقت قرارداد مشابهی برای کارهای بانکی و کارهای نظامی داشتند و اون رو هم از ملت مخفی کردند. از دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا کنون راهی رو پیدا کردند که مجلس را دور بزنند و هیچ کدام از این قراردادها رو علنی نکنند. وطن فروشی کماکان ادامه داشته، این دفعه تشت رسوایی اونها از بام افتاده و مردم ننگ بر وطن فروش جار میزنند و ایشون در صدده که اون چرا که با نابخردی انجام دادند و همه منافع ملی را قربانی لجبازی با آمریکا کردند، در بستر یک گفتمان در حقیقت سرهمبندی شده که ما چون دیدیم چین در حوزه امنیت هم قویست، در حوزه اقتصاد هم قویست، به او رو آوردیم، توجیه میکنه. در صورت که یادش میره که چین بزرگترین سرمایه گذار و شریک تجاری آمریکا و اروپاست و سطح تجارت چین با این دوتا به قدریست که به هیچ وجه اونها رو ول نمیکنه که کشور ضعیف و ورشکستهی مانند ایران رو بگیره و یک نظام در حال فروپاشی مانند جمهوری اسلامی رو به روابطش با آمریکا ترجیح بده.
آقای شریعت مداری، نشریه دیولت آلمان به تازگی در مقاله‌ای به نحوه روابط چین با کشورهای در حال توسعه و فقیر پرداخته و گفته که حکومت چین با مقروض کردن این کشورها اونها رو مجبور به همکاری‌هایی به نفع خودش میکنه و اصرار هم داره که در مورد این روش اونها آگاهی رسانی نکنن. اینجا این پرسش مطرحه که چگونه هستش رابطه جمهوری اسلامی با چین؟ آیا پای پای و 50-50 و برد برد هست؟ شما این رابطه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، تا اونجایی که این قرارداد یا مقابله نامه یا هرچی که نامش هستون هنوز به درستی بیرون نیومده نشان میده و سه سند ضمیمه اون که سری نگه داشته شده، ما فقط یک سند 18 صفحه‌ای از وزارت خارجه داریم که بسیار ناقصه، ولی در همون هم نشان میده که پایگاه های مهمی مانند کیش، قشم، خارک و بندر چابهار همون جاهاییست که یک اقتصاد ضعیف رو به عنوان تله بدهی معروفه چین نشانه گرفته. از جمله کارهایی که میکنه در اونجاها پایگاه های خودش رو میسازه و در قرارداد حتما خواهد آمد، ولی اینا افشا نمی کنند که اگر ایران نتوانست قرض خودش رو به موقع ادا کنه، متناسب با اون اونها حق داشته باشند که در حقیقت تصرف متقابل بکنن و اینها رو از دست ما در بیارن. این کار در سریلانکا، در کامبوج، در جاهای مختلفی در آفریقا شده و یک روش شناخته شده چین هست برای تقویت جاده ابریشم، پروژه جاده ابریشم، برای اینکه چنین پایگاه‌هایی در حقیقت یک نقش استراتژیک در این جاده ابریشم خواهد داشت.
حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در آلمان. و گزارش آخر، بابک غفوری درباره تحولات اخیر از اردن گزارش می‌دهد.
ایمن صفدی وزیر خارجه اردن روز یکشنبه گفت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور تماس‌هایی را با عوامل اطلاعاتی بیگانه که موضوع آن تعیین زمان مناسب برای عملی کردن تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور بود رهگیری کردند. او افزود که سرویس اطلاعاتی کشور بیگانه به همسر شاهزاده حمزه پیشنهاد خارج کردن او از اردن با تدارک دیدن یک فروند هواپیمایی اختصاصی را داده بود. با آنکه نام کشور خارجی از سوی مقام اردنی اعلام نشده، اما خبرگزاری اردنی امون به نقل از یک مقام مطلع گزارش داده است تاجر پیشنهاد کمک داده به همسر شاهزاده حمزه از ماموران سرویس امنیتی اسرائیل موساد بوده است. نام این فرد روی شاپوشنیک مقیم اروپا اعلام شده است. آقای شاپوشنیک با رد این گزارش ها هر گونه ارتباط با موساد را هم نادرست دانسته است. پیش از صحبت های وزیر خارجه اردن، شاهزاده حمزه بن حسین، برادر ناتنی ملک عبدالله دوم و فرزند ملک حسین، پادشاه فقید اردن، با انتشار دو ویدیو به زبانهای انگلیسی و عربی از بازداشت خانگیش در دربار اردن خبر داده بود. او در این ویدیوها با رد اتهاماتی چون فساد می گفت مسئول نابسامانی های سالهای اخیر در اردن نیست. روزنامه واشنگتن پست که شنبه شب خبر رویدادهای اردن را برای نخستین بار منتشر کرد، آن را طرحی برای برانداختن حکومت ملک عبدالله دوم خوانده بود. مقام‌های اردن تایید کردند شماری از افراد مرتبط با شاهزاده حمزه بازداشت و بازجویی شدند، اما می‌گویند هیچ یک از آنها در حال حاضر یا در گذشته جزو نیروهای نظامی ارتش سلطنتی اردن نبودند. ایمن صفدی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن، گفته موضوع بازداشت شاهزاده حمزه و افراد دیگر مسئله آنی و غافلگیر کننده نبوده، بلکه در نتیجه یک تحقیقات طولانی صورت گرفته، زیرا به گفته او آنها از مرحله برنامه ریزی عبور کرده و وارد مراحل دیگر برای تعیین موعد عملی کردن نیتشان شده بودند. ملکه نور، مادر آمریکایی الاصل شاهزاده حمزه که در آمریکا زندگی می‌کند، روز یکشنبه در نخستین واکنش به بازداشت پسرش در توییتر نوشت برای روشن شدن حقیقت و زدودن اتهامات به گفته او ناصواب دعا می‌کند. به دنبال بروز تحولات اخیر در اردن، کشورهای مختلف دنیا از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی با ارسال پیام‌های حمایتشان را از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کردند. آمریکا هم گفته مدافع ثبات این کشور است و ملک عبدالله را متحدش می داند. جمهوری اسلامی ایران بدون اعلام حمایت از پادشاه اردن از اسرائیل به عنوان عامل تنش و بی‌ثباتی در خاورمیانه یاد کرده است. تحولات اردن برای اسرائیل که با این کشور مرزی طولانی و پیمان صلح 24 ساله دارد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. وضعیت اقتصادی اردن در یک سال اخیر به دلیل همه‌گیری کرونا و رکود در صنعت توریسم با مشکلات مختلفی روبرو شده است.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله خبری بعد از ظهر رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 30 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسند.